بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. از بحث ما در رابطه با فرقهای بین مسئله کلی در معین و ارطال مستثنات بود که چه فرقی هست بین مسئله ساء از صبره که فقها این رو حمل بر کلی در معین کردند و بین ارطال مستثنات که فقها اون رو حمل بر اشاعه کردند. سه وچه فرق رو ذکر کردیم، وچه فرق چهارم رو هم دیروز یک مقداری خوندیم که از مرحوم سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه بود. ایشان می فرمودن که در مسئله ساء از صبر تلف قبل از قبض و اقباض مبیع هست و لذا بایه زامنه. اگه اون ساها از بین رفتن مگر یک سا که حق مشتری هست، اون سا رو باید به مشتری داد و بایه زامن هست. ولی در مسئله ارطال تلف بعد از قبض هست و لذا چون که تلف بعد از قبض هست و مستثنا که عبارت باشد اون از اون ارطال معلومه و بقیه در دست مشتری امانت بوده، اگه تلفی هم و نقصی هم پیش بیاد بر هر دو توزیع میشه، ضرر از کیسه هم بایه هست و هم مشتری. که شیخ انصاری دو تا اشکال گرفتن به این وچه فرق. وچه فرق اول، اشکال اولی که به این وچه فرق گرفتن این بود که شما میخواید از راه وجوب تسلیم اون باقی مانده عدم اشاعه رو اثبات بکنید، که گفتیم این مصادره به مطلوب هست و دور و تسلسل هست. وجوب تسلیم اون مبی متوقف است بر عدم اشاعه و عدم اشاعه هم متوقف است بر وجوب تسلیم، همون اشکالی که مرحوم شیخ به صاحب جواهر هم گرفتن. تا رسیدیم به اشکال دوم که انه ان اريد من كون تلفه في مساله الاستثناء بعد القبض انه بعد قبض المشتري. دوستان بچه فرق چهارم، مرحوم سید جواد عاملی فرمود که در ساء صبره بفرمایید تلف چی هست؟ تلف قبل از قبض است، ولی در ارطال استثناء تلف بعد از قبض است. که شیخ انصاری میفرماید که مراد شما از قبض کی هست؟ قبض چه کسی هست؟ آیا مراد قبض مشتریه یا مراد قبض بایه هست؟ میفرماید که اگه مراد شما از این قبض بعد از قبض مشتری باشه و دیگر بایه ضامن نیست، میگه این درسته. خب دوستان اگه دوست دارید بنویسی، اگر این میشه اشکال دوم به وجه فرق چهارم. اشکال دوم به وجه فرق چهارم، اگر مراد از قبض در مسئله ارطال الف بعد از قبض مشتری است، اگر مراد از قبض در مسئله ارطال الف بعد از قبض مشتری است، یه علامت سوال میخواد، در این صورت بایه ضامن نیست، این درست است. در این صورت بایه ضامن نیست، این درست است. ولی بحث در این است که در مسئله ارطال وقتی مشتری کل مبیع را تحویل گره، مالک کل گردیده و بایه هم در ثمرات معلوم سهم دارد و این مسئله با مسئله ساء از صبره مثل هم هستند و در اونجا مشتری مالک کلی در معین است، مثلا یک سا، و در مسئله ارطال بایه هم مالک کلی است مثلا 20 رطل، و هر دو مالک کلی هستند و هیچ کدام هم قبض نکرده اند، هر دو مالک کلی هستند در مسئله ارتال مستثنات با این مالک چی است؟ دوستان اون ارتال معلومه هست، در ساع از صبر مشتری مالک چی هست؟ اون ساع که کلی هست در اون صبر معین. حال چگونه است؟ هیچ کدام هم قبض نکردن نوشتی؟ هیچ کدام هم قبض نکردن. حال چگونه است؟ که اگر تلفی پیش آمد در صبر به حساب بایه میگذارید و در ارتال به حساب مشتری نمیگذارید و میگویید به حساب هر دو. دوستان در مسئله ارتال، در ارتال مشتری باید مبی را تحویل کی بده؟ تحویل بایه بده. در مسئله ارتال مشتری که این باغ رو تحویل گرفته وظیفش چی هست؟ وظیفش این است که اون ارتال معلومه رو تحویل کی بده؟ تحویل بایه بده. خب حالا اگر تلفی پیش آمد، فقها فرمودن که در مسئله ارتال از کیسه کی میره؟ از کیسه هر دو میره. خب چه فرقی هست بین ارتال و بین سایی از صبره؟ در سایی از صبره بایه برعکس، بایه باید چیکار بکنه؟ بایه باید مبی را تحویل مشتری بدهد. میگه چطوره که شما در اینجا اگه تلفی پیش بیاد این رو به حساب چی میگذارید؟ به حساب هر دو میگذارید، با این که مشتری مالک چی هست؟ مالک کلی هست و باید اون ارتال رو به بایه تحویل بده. اگر اتفاقی بیفته شما میگید از کیسه هر دو رفت، ولی در سایه از صبره میگید باید مبی رو تحویل مشتری بده. اگه اتفاقی بیفته کی ضامن هست؟ نه بایه ضامنه. میگه بالاخره فرق این دو رو شما مشخص نکردید. اگه مراد شما از قبض مشتریه، پس اینجا دیگه بایه باید ضامن نباشه. و حال اون که شما میگید که هر دو چی هستن؟ در ارتال مستثنات هر دو باید خسارت رو پرداخت بکنن. و اگر مرادتون از قبض بایه، باز این هم اشکال داره. حالا تا برسیم به اشکال صورت دوم، انهو شن چنین است. اون انهو گفتیم اشکال چندم، اشکال دومه. انهو ان اريد من كون تلفه في مساله الاستثناء بعد القبض، اینی که صاحب مفتاح الكرامه اگر اراده کرده از این که تلف در مسئله استثناء، در مسئله ارتال استثناء بعد از قبض، ایشون فرمود که در فرق بین ساعه از صبره با ارتال مستثناء در چی شد؟ در اون تلف قبل از قبض و بعد از قبض بود. میگه اگر اراده کرده از این که تلف در مسئله استثناء بعد از قبض، و چه فرق اینه؟ انهو بعد قبض المشتری، آیا مرادش از اون تلف بعد از قبض مشتری هست یا بعد از قبض بایه هست؟ اون دوستان لنگه دوم رو پیدا بکنید. و این اورید من کون تلفه بعد القبض، بالای بعد القبض بنویسید بعد از قبض بایه. اگه مرادش از تلف بعد از قبض، بعد از قبض مشتریه، کلام ایشون چی هست؟ اشکال داره. ففیه، در این کلام صاحب مفتاح الکرامه چی هست؟ اشکال هست. انهو این کلام موجب لخروج البائعه ان زمان ما یتلف من مال المشتری، ولا کلام فیه ولا اشکاله. می فرماید این کلام موجب خروج بائعه میشه. بائعه در اینجا یعنی همون مالک باغ، که باغ رو فروخته، ثمرات باغ رو فروخته، موجب خروج باغبان میشه از زمان ما یتلف من مال المشتری، از اون چیزی که تلف شده از مال مشتری. چرا بایه ضامن نیست؟ سبب خروج بایه میشه چون قبض و اقباض صورت گرفته، بایه آقا این ملک رو به مشتری تحویل داده، ثمرات رو به مشتری تحویل داده، و لذا اگر تلفی بشه بایه دیگه ضامن نیست. ولا کلام فیه ولا اشکاله، و کلام و اشکالی هم در این نیست که اگه بایه مال رو به مشتری تحویل بده و تلفی صورت بگیره، دیگه در ملک مشتری صورت گرفته و بایه ضامن نیست. و انما الاشکالو فی الفرق بین المشتری فی مسئلت سائه و البائه فی مسئلت الاستثناء، ولی اشکال در کجا هست؟ و این است و جز این نیست، اشکال در فرق بین مشتری در مسئله سا هست، که در مسئله سا کی ضامن دوستان؟ در مسئله سا بایه ضامنه، و در مسئله استثناء و البائه فی مسئلت الاستثناء، و در مسئله استثناء هر دو ضامن هستند. حیثو ان کلا منهما یستحق مقدارا من المجموعه لم یقبضه مستحقه، از جهت اینکه هر یک از این بایه و مشتری در مسئله سا و در مسئله استثناء مستحق چی هستند؟ مستحق مقداری از مجموع هستند که لم یقبضه مستحقه، که قبض نکرده، مستحق اون مجموع. در مسئله استثناء چه کسی اون رو قبض نکرده دوستان؟ بایه. گفتیم در مسئله ارتال مستثنان مشتری باید مبیر رو تحویل کی بده؟ بایه. و در مسئله سایی از صبر بایه باید مبیر رو تحویل مشتری بده. این متن که میگه چه فرقی از بین مشتری در مسئله سا، که اینجا مشتری مستحق چی هست؟ دریافت اون سا هست از بایه، ول بایه فی مسئلت الاستثناء، و بایه هم مستحق چی هست؟ دریافت اون ارتال معلومه هست. میگه خب چه فرقی بین اینها هست؟ با اوکی یجر و بایی لا یجر. چرا شما میگید در اونجا بایه ضامنه در مسئله سایه از صبره، ولی در مسئله ارتال مستثنا که رسید میگید هر دو ضامن هستن، چه فرقی هست؟ میگه بالاخره وچه فرق رو شما بیان نکردید. فکیفه یحسب و نقص و طالف علا احدهما دون الاخر، پس چگونه محاسبه میشود نقص طالف علا احدهما دون الاخر، پس چگونه حساب میشود نقص و طالف در کجا دوستان؟ علا احدهما، در ساعت صبره بر یکی از اونها، فقط بر یکی از اونها طالف حساب میشه و اون یک نفر کیه؟ بایه هست. ولی در مسئله عرضم به خدمت شما که ارتال مستثنات بر کی حساب میشه؟ بر هر دو حساب میشه، با اینکه اشتراک دارن اینها در عدم قبض حق هل کلی. ما اشتراک هما، با اینکه اشتراک دارن مستحق در دو مسئله بزنید، ما اشتراک هما، با اینکه مستحق در دو مسئله اینها مشترک هستند، در چه چیزی مشترک هستند؟ در عدم قبض حق کلیشون، اینها اون حق کلیشون رو دریافت نکردن. پس اگه مراد شما از اینه که میگید وچه فرق در مسئله ارتال مستثنا اینه که تلف بعد از قبض، اگه مراد شما تلف بعد از قبض، قبض مشتری ملاکه، باز اینجا شما وچه فرق رو برای ما ذکر نکردید. و این اورید من کون تلفه بعد القبض، اگه مراد شما سید جواد عاملی از تلف که میگید وچه فرق مسئله ارتال مستثنات اینه که تلف بعد از چی هست در مسئله ارتال مستثنات؟ بعد از قبض. اگه مراد شما از تلف تلف بعد از قبض بایه هست، باز حرف شما چی هست؟ اشکال داره. قسمت چی رو میخواییم بگیم؟ قسمت ب. و اگر مرادتان، دوستانی که میخوان بنویسن، و اگر مرادتان از قبض و تحویل دادن قبض بایه است، به این معنی که بایه وقتی ثمرات باغ را فروخت برای مدتی پس از عقد هم هنوز میوه ها در اختیار اوست و به مشتری تحویل نشده، همین حاصل بودن مبیع در دست بایه قبل از حال همین حاصل بودن مبیع در دست بایه قبل از تحویل به مشتری را نوعی قبض ارتال معلوم حساب کنیم و بگوییم بایه سهم خود را قبض کرده. اگر بدون افراط و تفریط تلف شود از کیسه هر دو تلف شده میگوییم. پس دوستان متوجه شدید به چه صورت هست؟ وقتی که بایه و مشتری با همدیگه عقد بیع رو انجام میدن، این باغ الان دست کی هست؟ دست بایه هست. این باغ مدتی تا وقتی که مشتری میاد تحویل میگیره دست کی هست؟ دست بایه بوده. بگیم که این عرضم به خدمت شما ارتالی که الان پیش بایه هست در واقع چون که دست بایه بوده این خودش چی هست؟ خودش قبض هست و مابقی نزدش چی بوده؟ نزدش امانت بوده تا وقتی که مشتری بیاد و این رو به مشتری تحویل بده. میگه اگه مرادتون از قبض قبض بایه به این صورت هست که وقتی عقد میخونن تا وقتی که مشتری میاد باغ رو تحویل بگیره بالاخره اینها تحویل بایه بوده، اگه مراد شما از قبض چنین قبضی بوده از طرف بایه، میگوییم اولا این قبض بایه فایده ای نداره و باید ارتال را از دست مالک کلی یعنی مشتری قبض کند، وگرنه سهم بایه همچنان تعین پیدا نمی کند. ثانیاً معلوم نیست که اصحاب در مسئله ارتال فتوا داده باشند به اشاعه از اول امر تا حصول در دست بایه را قبض حساب کنیم، و شاهد این عدم معلومیت دو امر است میخواد بگه که اولا این قبضی که الان خود بایه این محصولاتش رو فروخته و محصول الان دستش است، تا زمانی که مشتری میاد این نزدش چی هست؟ امانت است. میگه اولا قبض بایه فایده ای نداره، خودش بیاد از خودش قبض بکنه این فایده ای نداره، بلکه باید این ارتال معلومه رو از کی بگیره؟ از مشتری باید تحویل بگیره. ثانیاً اینی که شما میگید اینها از اول امر با هم دیگه شریک هستن، این شراکت معلوم نیست که فقها فتوا داده باشن اینها از اول امر از اون زمانی که عقد خونده میشه با هم دیگه چی هستن؟ شریک هستن. و شاهد این که این دوتا از اول عقد با هم دیگه شریک نیستن چند چیز هست؟ دو چیز. اولا اگه شراکت باشد، مشتری حق ندارد بدون رضایت بایه تصرف کند، چون که اینا چی هستن؟ شریکن و بدون اجازه همدیگه تصرفاتشون جایز نیست. اگر شراکت باشد مشتری حق ندارد بدون رضایت بایه تصرفی بکند. دو، عده‌ای از فقها فتوا دادند اگر مشتری کوتاهی کرد و مقداری از ثمرات تلف شد باید مقدار مستثنا را از باقی مانده بپردازد و این با شراکت نمی سازد. پس دوستان در ارتال مستثنا معلوم نیست که اینها از اول امر با همدیگه چی باشن؟ شریک باشن. این معلوم نبودن از کجا به دست میاد؟ این عدم معلومی از دو چیز. اولا اگه اینها با همدیگه شریک بشن از اول امر، مشتری بدون رضایت بایه حق نداره در این میوه ها تصرف کنه. ثانیاً برخی از فقها مثل شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی فتوا دادن که اگه مشتری تفریط بکنه، کوتاهی بکنه و مقداری از ثمرات تلف بشه، از کیسه کی رفته؟ از کیسه مشتری، و باید اون کل ثمراتی که مال بایه هست رو بهش بده و این با شراکت نمی سازه، چون اگه شریک بودن در باقی مانده هم شریک بودن. حالا این که از چه زمانی و نسبت به چه مقداری قائل به اشاعه هستن فقها، این رو شیخ میاد در فراز بعدی بیان میکنه در وجه فرق پنجم که از خود شیخ هست. بعدم خود شیخ میاد میگه که این تنها جایی است که توی مکاسب که شیخ انصاری ادعای چی کرده؟ ادعای عجز کرده، و میگه که اینو من میسپارم به فقها که این وجه فرق رو بیان بین این دو مسئله بیان بکنن. حالا ببینم شما میتونید این وجه فرق رو بیارید یا نه. میفرماید که و این اریده من کون تلفه بعد القبض، و اگر مرحوم سید جواد آملی اراده کرده از این که تلف بعد از قبض است، در کدام مسئله دوستان؟ در مسئله ارتال مستثناد. اگر اراده کرده سید جواد عاملی از این که تلف بعد از قبض است، بعد از قبض کی؟ بایه هم میگیم که ان الکلی الذی یستحقه البائع قد کان فی یده بعد فحصل الاشتراک، به درستی که کلی اون چنانی که یستحقه که استحقاق اون کلی را دارد بایه، اون کلی چی هست که استحقاق داره بایه اون رو؟ همون ارتال معلومه. قد کان می باشد اون کلی فی یدهی در ید بایه، در دست بایه هست. بعد العقد فحصل الاشتراک، بعد از عقد در دست بایه حاصله. پس این اشتراک و اشاعه چی میشه؟ حاصل میشه اشتراک بین بایه و مشتری. فاذا دفع الکل الى المشتری فقط دفع مالا مشترکا، پس هنگامی که دفع بکند بایه اون کل را به سوی مشتری، پس به تحقیق دفع کرده بایه مال مشترک را. فهوه این مسئله ارتال، فهوه این مسئله ارتال نظیر چی هست؟ نظیر ما اذا دفع البائع مجموع الصبره الى المشتری، نظیر اون جایی است که هنگامی که دفع کند بایه مجموعه صبره را به سوی مشتری. فالاشتراک کان قبل القبض، پس اینجا با هم دیگه چی میشن؟ شریک میشن. پس فلاشتراکو کان قبل از قبض، پس اشتراک میباشد قبل از قبض مشتری. میفرماید ففیه، شیخ انصاری میگه اگه مراد سید جواد رحمت الله علیه از این که در مسئله ارتال تلف بعد از قبض بایه هست و وقتی که عقد خونده میشه این مبی در دست بایه و شراکت حاصل میشه و بعد این مبی رو میده دست مشتری و قبض حاصل بوده در دست بایه، میگه این صحیح نیست. ففیه در این هم اشکال هست. ان الاشکال به حاله، اشکال باز به حال خودش باقی هست. از یبقا سؤال الفرق بین قوله، زیرا باقی میماند سؤال فرق بین قوله که بایه میگه بعتو که سا ان من هذه الصبره، فروختم سایی از این صبره را، و بین قول بایه که بگه بعتو که هذه الصبره او هذه الثمره الا سا ان منها، یا که هر دو کلیه در چی هستن؟ کلیه در معین هستن. چه بگه برده دل و جان من دلبر و جانان من، چه بگه برده دل و جان من دلبر و جانان من، هر دو یکی هست. چه بگه بیتو که سا ان من هازه صبره، و چه بگه بیتو که هازه صبره او هازه سمره الا سا ان من ها، همه را فروختم بجز یک سا، یا بجز مثلا ارتال معلومه. خب چه فرقی هست که اونجا سا از صبره حمل بر کلیه در معین میشه، ولی در اینجا بیتو که هازه صبره یا هازه سمره الا سا ان من ها حمل بر چی میشه؟ اشاعه میشه. میفرماید که و مل موجب للاشتراک فستانی دون الاول، پس چه چیزی موجب اشاعه میشود؟ للاشتراک یعنی اشاعه، پس چه چیزی موجب اشاعه میشود؟ فستانی یعنی در همین ارتال دون الاول، سایه از صبره که این میشه کلی در معین، ولی شما اون ارتال بشه اشاعه. میگه باز این وجه فرقه معلوم نشد، این سوال هنوز باقی است و جواب سوالمون رو ما هنوز نگرفتیم. مع کون مقتزل کلیه عدم تعین فرد منه او جزء منه لمالکه الا بعد اقباض مالک الکله الذی هو المشتری فی مساله الاستثناء. این میخواد کدوم قسمت رو بگه؟ میگه مشتری باید ارتال رو اول مشتری باید کلی رو تحویل بگیره، بعد مشتری اون ارتال رو تحویل بده، و الا اگر مشتری تحویل نده باز هنوز اون حصه بایه چی هست؟ معین نیست، حصه بایه کلی هست. ما کونه با این که می باشد مقتضی کلی عدم تعین فردی از اون کلی یا جزی از اون کلی لمالکی، برای مالک اون کلی، مگر بعد اقباض مالک الکل، مگر بعد از تحویل گرفتن مالک کل الذی، اون مالک کلی که هو المشتری، مالک کل کی است؟ مشتری است. فی مسئله الاستثناء، در مسئله استثناء مشتری مالک این کلی شده و بعد اون ارتال معلومه رو مشتری معلوم بکنه و تحویل بایه بده. ولی در کلیه در معین مالک کلی کی هست؟ اون بایه هست، مالک کلی هست و اون معین که اون سارو باید معین بکنه و با مشتری بده. فَإِنَّ كَوْنَ الْكُلِّ بِيَدِ الْبَائِعِ الْمَالِكِ لِلْكُلِّ، پس به درستی بودن اون کلی در دست بایع مالک کلی هست. این مال کدوم قسمت رو میخواد بگه؟ فإنه، این دوستان کنارش بنویسید، در کلیه در معین بایع مالک کلیه، در کلیه در معین کی مالک؟ بایع. اون معکونه کی مالک کلی بود؟ اون مشتری مالک کلیه و باید ارتال رو اون معلوم بکنه. پس
مالک کل به مالک کلی فرق داره.
بله
مالک کل در مسئله
سایر از صغره بایه هست، ولی در مالک کلی در ارتال مستثنات اون مشتری هست. میخواد اینو بگه، مطلب اینه. فَإِنَّ كَوْنَ الْكُلِّ بِيَدِ الْبَائِعِ الْمَالِكِ لِلْكُلِّ لَا يُوجِبُ الْاِشْتِرَاكِ. میخواد بگه که در کلیه در معین بایه مالک کی هست؟ مالک کلیه. پس به درستی که بودن اون کلی به دست بایعی که مالک کلی هست، این موجب اشتراک و اشاعه نمی شود. هازا یعنی خود هازا، این مطلب رو داشته باش. مع میگه که این کدام قسمت رو میخواد بگه؟ این مع میخواد بگه که اصحاب، معلوم نیست که اصحاب فتوا داده باشن که از اول امر به همین که اینها عقد بیع رو خوندن در مسئله ارتال، اینها با هم دیگه چی بشن؟ شریک بشن. این عدم معلومیت هم گفتیم از چند امر به دست میاد؟ از دو امر به دست میاد. ما انه شأن چنین است که لم یعلم من الاصحاب فی مساله الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراک، و دانسته نشده از اصحاب در مسئله ارتال مستثنان که حکم کرده باشن به این که بعد از عقد چی میاد؟ اشاعه و اشتراک میاد. و اشکال دیگر چیه؟ و اشکال دیگر اینه که اینها به محض عقد شریک نمیشن. اگه شریک بودن، مشتری نمیتونست بدون اجازه به این ثمرات باغ دست بزنه. و عدم جواز تصرف المشتری الا به اذن البائع، و جایز نیست تصرف مشتری مگر به اذن بایه. اگر اینها شریک بودن از ابتدای امر، باید از بایه اذن میگرفت. کما یشعر بهی فتوا جماعت منهم الشهیدان و المحقق الثانی، همچنان که اشاره میکند بهی به این که اینها از ابتدا شریک نیستند، بهی به این که اینها از ابتدا شریک نیستند در مسئله ارتال، فتوای جماعتی هست که از اون جماعت است شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی، فتوا دادن به انه لو فرت المشتری وجب اداء المستثنى من الباقی، به این که اگر تفریط بکند مشتری، واجب است ادا بکند اون مستثنا، یعنی اون ارتال معلومه رو از باقی. معلوم میشه که اینها شریک نیستن از ابتدا، چون اگه مشتری افراط بکنه و ثمرات از بین بره، باید اون ارتال معلومه رو بپردازه، هرچند که از همون ارتال باقی مونده باشه. و یمکنو ان یقال، این دوستان وچه فرق پنجم هست، شالا مباسه و مطالعه یادتون نره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.